به نام خدای بخشنده و مهربان، سلام و درود به شما هموطنان عزیزم، شما شنوندگان شبکه رادیویی ایران. خوشحالیم که همراه شما هستیم باز هم در ویژه برنامه‌ای که به مناسبت هفته دولت تقدیم شما عزیزان میشه. در آغاز جا داره که یادی بکنیم از شهیدان خدمت، شهید رجایی و شهید باهنر و همه دولت مردانی که در طول حیات جمهوری اسلامی ایران جان خودشون رو در راه خدمت به مردم عزیز ایران تقدیم کردن. امروز ما در سازمان ثبت احوال کشور هستیم، در خدمت ریاست محترم سازمان ثبت احوال کشور آقای دکتر هاشم کارگر، و قرار هست که کلی با ایشون گفتگو بکنیم و سوالات شما رو از ایشون بپرسیم و خدمات جدیدی که سازمان ثبت احوال در طی حالا میتونیم بگیم تقریبا یک سال گذشته ارائه کرده رو از زبان ایشون بشنویم. آقای دکتر، عرض ادب، سلام کنم خدمت شما، خیلی خوشحالیم که در خدمت شما ایم.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما عزیزان بزرگوار و همه شنوندگان عزیز. بنده هم به نوبه خودم هفته دولت رو تبریک عرض میکنم به همه دولت مردان و مردم عزیزمون و یاد و خاطره تمامی شهدا، خصوصا شهید رجایی و شهید باهنر رو گرامی می‌داریم. خیلی خوشحالیم که امروز تشریف آوردید سازمان ثبت احوال و ما در خدمتتون هستیم.
بزرگوارید، ممنون که ما رو به حضور پذیرفتید. خب آقای کارگر عزیز، اگه موافق باشین ما از دفاع مقدس شروع بکنیم، دفاع مقدس دو و جنگ تحمیلی 12 روزه‌ای که بر علیه کشورمون شکل گرفت. و سازمان ثبت احوال یکی از سازمان‌هایی بود که این ایام خیلی درگیر کار مردم شد، به جهت اینکه خانه هایی که آسیب دیده بود، منازل مسکونی که یا حالا سازمان هایی که مورد هدف رژیم صهیونیستی قرار گرفت، مردم یه سری مدارک هویتی مخصوصا داشتن و این نگرانی و این دغدغه رو داشتن که چه می شود و حالا توی پروسه های زمانبری قرار هست گرفتار بشن. اما سازمان ثبت احوال پای کار مردم بود. میخوایم از زبان شما بشنویم که چه کردین در طی این مدت و چه گذشت بر شما و همکارانتون.
بله، از همون روزهای اول دفاع مقدس 12 روزه، با توجه به اینکه سازمان ثبت احوال یک سازمان مردمی و خدماتی هست و در طول روز و حتی شبانه روز بهتره بگم که مردم استفاده میکنن از خدمات این سازمان، چند تا اتفاق رقم خورد. اولا اینکه تمام ادارات ما در طول این مدت فعال بودند و خدمات خودشون رو به مردم ارائه میدادند.
بله.
یکی از کارهایی که ما سعی کردیم انجام بدیم این بود که سرویس های الکترونیکی که به تمامی دستگاه ها برای ارائه خدمات خودشون استفاده میکردند رو پایدار نگه داریم و هیچ اختلالی ایجاد نشه، که الحمدلله در این زمینه هم موفق بودن همکاران من. به طور خلاصه بگم در این 12 روز ما بیش از 500 هزار خدمت ثبت احوالی و هویتی به مردم دادیم. بعد از اون حملات ناجوانمردانه و شهادت تعدادی از هموطنان عزیز و همینطور خیلی ها منازلشون آسیب دید، مدارک خودشون از دست دادن، ما بخشنامه سریع کردیم تو همون 12 روز به سراسر کشور که چنانچه این عزیزان مراجعه کردن برای دریافت مدارک خودشون در اولویت قرار بگیرن و کارشون به فوریت انجام بشه، که الحمدلله این امر هم اتفاق افتاد. به عنوان مثال در تهران در 3 هتلی که آسیب دیدگان از این حمله مستقر بودند ما میز خدمت گذاشتیم اونجا و کسانی که نیاز به شناسنامه و یا کارت ملی داشتن در خدمتشون بودیم و در اسرع وقت شناسنامه و کارت ملی رو تقدیمشون کردیم. یکی دیگه از جاهایی که ما میز خدمت گذاشتیم و حالا در همون زمان به هر حال واقعا به طور استثنایی مورد حمله قرار گرفت، اصولا رسم نیست در دنیای اتفاق بیفته، سازمان صدا و سیما بود که وقتی حمله رخ داد خیلی از همکاران شما مدارک خودشون رو از دست داده بودن. ما دیدیم تعدادشون زیاده، برای همین میز خدمت در سازمان صدا و سیما گذاشتیم و اونجا عزیزانی که به هر حال مدارک خودشون رو از دست داده بودن یا آسیب دیده بود مدارکشون رو خدمت بهشون دادیم. به هر حال ما سعی کردیم اون مردمی بودن در سازمان که سالها وجود داشته حفظ بشه. و نکته بعد این که به هر حال در این دفاع مقدس مردم که مردانه و جانانه پای نظام وایسادن، ما هم وظیفه خودمون میدونستیم در سازمان ثبت احوال همراهی بکنیم مردم رو، یعنی در اصل باید بگیم دولت همراه مردم بود در این دفاع. ما هم این اقدام رو کردیم و به حمدالله همکاران ما هم واقعا پای کار بودن. من بازدیدهایی که میکردم از همین ادارات تهران، خیلی از خانوم ها وقتی که ازشون سوال میکردم نگران میگفتن نه ما هیچ نگرانی نداریم، اومدیم سر کار و تا موقعی هم که نیاز باشه پای کار وایسادیم. آقایون هم همینطور. این خیلی امیدوار کننده و خیلی اتفاق خوبی بود که در سازمان ثبت احوالم افتاد.
ما هم خدا قوت میگیم به شما، به همه همکارانتون که در این مدت واقعا جانانه پای مردم بودن. خب آقای دکتر، اگه موافق باشین بپردازیم و ادامه بدیم گفتگومون رو با دو خدمتی که تقریبا میشه گفت که امسال اضافه شد به جمع خدمات سازمان ثبت احوال، برای اینکه حضور فیزیکی مردم در ادارات مختلف برداشته بشه. یکی خب البته بسیار شیرین و دیگری باید بگیم تلخ هستم، بحث صدور گواهی ولادت به صورت الکترونیک همین اخیراً اتفاق افتاده و دیگری هم بحث انحصار وراثت که اونم دیگه نیازی نیست که مردم پروسه طولانی رو طی بکنن و خیلی کوتاه شده و همه در زیر نظر سازمان ثبت احوال قرار گرفته.
بله، ببینید ما چشم‌اندازی که برای سازمان ثبت احوال ترسیم کردیم در دو سه سال اخیر تحقق سازمان هوشمند ثبت احواله. یکی از کارهایی که در این راستا باید انجام بدیم هوشمندسازی خدماتیه که به مردم میخوایم بدیم و الکترونیک کردن اونها که هم مردم راحت بتونن خدمات خودشونو بگیرن، هزینه ها کاهش پیدا بکنه، سرعت افزایش پیدا کنه، از اون ور پایگاه های اطلاعاتی سازمان ثبت احوال هم به روز بشه. در یک سال گذشته یکی از اتفاقاتی که رخ داد بحث گواهی ولادت بود که قبلش به صورت فیزیکی صادر میشد. کسانی که صاحب نوزاد میشدند و به هر حال تولدی رخ میداد باید گواهی ولادت رو از بیمارستان میگرفتن، به سازمان ثبت احوال مراجعه میکردن و فرایند خودشونو طی میکردن تا شناسنامه رو دریافت کنن. با همکاری و هماهنگی که با وزارت بهداشت داشتیم این کار رو الکترونیکی کردیم. یعنی الان تقریبا میشه گفت از اواخر سال گذشته هر عزیزی که صاحب نوزاد بشه گواهی ولادتش به صورت الکترونیکی برای ما ارسال میشه. یکی از کارهای دیگه که در راستای این انجام دادیم این هست که در انتخاب نام هم سامانه تعاملی نام رو راه انداختیم که والدین فرزند میتونن بشینن اونجا، حالا اگر هم بخواد دیگران هم مشورت بگیرن، این سامانه تعاملی بهشون کمک میکنه که هم چه نامی رو انتخاب کنن، نامی که انتخاب میکنن چه معانی داره، در چه دسته‌ای قرار میگیره، فراوانیش چقدره و قصال هازا، و یا اگر نامی انتخاب میکنن در بانک ثبت احوال نیست باید چه فرایندی رو طی بکنن. نام رو ارائه میدن. در ادامه قصدمون بر این هست که البته بسترهاش آماده شده، تمام زوایای گوناگونش دیده شده که انشالله شناسنامه کودک رو هم نوزاد رو هم به صورت الکترونیک بدیم و دیگه به هیچ وجه رفت آمدی بین سازمان ثبت احوال و اون خانواده‌ای که صاحب اولاد شدن نیفته. حتی در رابطه با شناسنامه فیزیکی هم که الان وجود داره داریم این کارو میکنیم که دیگه رفت آمدی رخ نده، الکترونیک بشه که دیگه خیلی بهتره و اصولا اون مشغله هایی که در تولد یک نوزاد هست پدر مادر درگیر اون بشن، دیگه درگیر مدارک هویتیش نشن.
خیلی عمالی، خیلی عمالی. خب خدمت دیگری رو هم که من اشاره کردم بهش بپردازیم، اونم بحث صدور گواهی حصر وراثت به صورت الکترونیک، اونم بفرمایید.
بله، ببینید در همین که عرض کردم ما به هر حال به سمت هوشمندسازی داریم حرکت می‌کنیم. بله. مستحضرید که گواهی حصر وراثت یا همون گواهی انحصار وراثت تا قبل از مرداد ما در قوه قضاییه اقداماتش انجام میشد و صادر میشد. ما با هماهنگی که با قوه قضاییه داشتیم در برنامه هفتم توسعه اینطور پیشبینی کردیم که از ابتدای سال دوم برنامه هفتم صدور گواهی انحصار وراثت به سازمان ثبت احوال منتقل بشه که هم در راستای قضا زدایی باشه که قوه قضاییه مد نظرشه و رئیس محترم قوه قضاییه داره پیگیری میکنه، هم چون این یک امر خدماتی هست در دستگاه خدماتی که پایگاه اطلاعاتی مربوطه رو داره انجام بشه و مردم هم به راحتی بتونن به این گواهی دسترسی پیدا کنن. در این راستا ما اقدامی که کردیم تمام الکترونیکی کردن فرایند صدور گواهی انحصار وراثت و ارسال اون برای وراث و ذینفعان بود. خب در قوه قضاییه افراد باید مراجعه میکردن به دفتر خدمات قضایی، اونجا درخواستشون رو ارسال میکردن، فرایند قضایی باید طی میشد و بعد منجر میشد به صدور گواهی انحصار وراثت. گاهن برخی از وراث و ذینفعان دیگه هم از اون آگاهی پیدا نمیکردن که اونم یک فرایند خاص خودش رو در ادامه داشته. در ثبت احوال این اقدام به صورت کاملا الکترونیکه، یعنی زمانی که فردی فوت میکنه، ما به محض اینکه گواهی فوت متوفا رو صادر میکنیم، نهایتا ظرف 20 روز گواهی انصاف وراثت رو صادر میکنیم و برای کلیه وراث و ذینفعان به صورت الکترونیک ارسال میکنیم بر بستری که تعریف شده. دو راه برای این در نظر گرفته شده. اولا ما خب یک سامانه ای رو تقریبا بیش از 2 ساله که طراحی کردیم، سامانه سهیم که سامانه تعاملی ما با مردم هست، در اونجا خدمات خودمون رو به مردم میدیم، مشخصات خانواده و اطلاعاتی که در پایگاه های ثبت احوال دارن از جمله روابط صحبی نسبیشون، نشانی و سایر اطلاعاتی که ما در ثبت احوال داریم و برایشون به نمایش میذاریم، چنانچه نیاز به ویرایش و تکمیل داشته باشه میتونن این کار رو انجام بدن. کلیه خدمات الکترونیکی خودمون رو هم اونجا گذاشتیم. یعنی وقتی که ما پیامکی برای وراث و ذینفعان میفرستیم، از 2 راه میتونن این گواهی رو دریافت کنن: یک، مراجعه به سامانه سهیم; 2، به سامانه ابلاغی که برای این موضوع در نظر گرفتیم که وراثت.ncr.ir هست. در اونجا میتونن مراجعه کنن و به صورت الکترونیک پس از احراز هویتی که میشن، این خیلی مهمه که این گواهی به هر حال دست اون فرد واقعی و ذینفع قرار بگیره، اونجا از طریق سامانه هدا احراز هویت میشن و گواهی رو دریافت میکنن. اعتراض به این گواهی هم کاملا الکترونیکه. یعنی چنانچه کسی اعتراض داشته باشه، چه کسی که گواهی رو دریافت کرده چه کسی ادعای ذینفعی داره، به صورت الکترونیک به همون سامانه سهیم مراجعه میکنه، اعتراض خودش رو ثبت میکنه، رسیدگی میشه، براش ارسال میشه. یعنی کاملا غیر حضوری و کاملا الکترونیک این اتفاق میفته که الحمدلله از 3-5 که باید این اتفاق در سازمان ثبت احوال میافتاد، این امر انجام شده و الان هم داره با موفقیت به جلو میره.
بله.
ما در این راستا نزدیک بیش از 20 سرویس از دستگاه‌های دیگه میگیریم که اگر اطلاعاتی در دستگاه‌های دیگه هست که لازمه به هنگام صدور گواهی انصاف وراثت در نظر گرفته بشه، اونها رو داشته باشیم. مثل اینکه کسی وصیت‌نامه رسمی داشته باشه در سازمان ثبت اسناد کشور که در دفاتر اسناد رسمی اصولا ثبت میشه، در محاکم قضایی پرونده‌ای داشته باشه که منجر به به هر حال انعکاس در گواهی انصاف وراثت بشه، و سایر دستگاه‌ها این اطلاعات هم می‌گیریم که پایگاه کاملا دقیق و کامل بشه و سپس گواهی انصاف وراثت رو صادر می‌کنه.
بسیار عالی. یعنی شما حضور فیزیکی مردم رو کاملا برداشتین و
بله.
مطمئن باشین دعای خیر ملت پشتتون هست. دم شما گرم، دستتون هم درد نکنه. خب آقای دکتر، من حسب فامیلم که نجم الهدا هست، الان شما از هدا نام بردین، یه مقدار گوشم تیز شد که ببینم این بخش انتهایی فامیل من دقیقا چه خدمتی به مردم ارائه میکنه. از سامانه هدا برام بفرمایید.
بله، ببینید، ما در کشور هر فردی بخواد هر خدمتی بگیره اصولا با احراز هویت و اطلاعات هویتی خودش شروع میشه، چه در دستگاه‌های دولتی و خیلی از دستگاه‌های خصوصی. وقتی فرد میخواد خدمتی بگیره، در عرصه‌ای وارد بشه، باید هویتش مورد تایید حاکمیت قرار بگیره.
بله.
خب این هم توسط سازمان ثبت احوال انجام میشه. ما در قبل از اینکه سامانه هدا راه اندازی بشه، یک بستر احراز هویت غیر حضوری قابل استناد مورد تایید حاکمیت در کشور میتونیم بگیم به طور کامل نداشتیم. ما سامانه هدا که هویت دیجیتال ایرانیان هست و بر اساس نگاشتی که در شورای عالی فضای مجازی صورت گرفته، سازمان ثبت احوال باید این سامانه رو طراحی و پیاده سازی میکرد. تا قبل از اینم ما مجبور بودیم به خاطر اینکه کار مردم را بیفته، سرویس های هویتی گوناگونی به دستگاه ها میدادیم. خب گاهن تو این سرویس های هویتی باید یک سری اطلاعات هویتی فرد ارسال میشد و چون نمیشد این سرویس ها رو برای هر دستگاه مختص اون آماده کرد، بعضی مواقع مجبور بودیم که سرویس های هویتی رو به طور عام در نظر بگیریم و دستگاه ها با استعلاماتی که از سازمان ثبت احوال میکردن هویت افراد رو بررسی میکردن و مورد اصالت سنجی قرار میدادن.
بله.
ما سامانه هویت دیجیتال ایرانیان رو راه اندازی کردیم. این سامانه 3 سطح داره: سطح 1، 2، 3. یعنی بنا به شرایطی که فرد قرار میگیره، با انتخاب خود فرد و دستگاه پذیرندهی که میخواد خدماتی رو به فرد بده، یک کدوم این سطوح رو انتخاب میکنه. سطح یک خب پایین ترین سطح، مثلا فرد میخواد یک خدمتی بگیره که خیلی نیاز به اطلاعات هویتی گوناگونی نداره و یا اون سطح خدماتش خیلی حساس نیست، ولی یکی میخواد یک خدمت خاصی بگیره که نیاز به سطح 3 داره که اونجا زنده سنجی اتفاق میفته و سایر اقدامات رخ میده، مثلا مثل کسی که میخواد معامله ای انجام بده، میخواد حساب بانکی باز بکنه و مسائلی از این دست. سامانه هدا اون هم کاملا غیر حضوری است و اون هم خوبیش اینه که فرد میتونه حتی معلوم بکنه که به اون دستگاهی که مراجعه کرده چه سطحی از اطلاعات داده بشه، یعنی این خیلی نکته مهمیه که جلوگیری میکنه از انتشار اطلاعات هویتی افراد، جلوگیری میکنه خدای نکرده از ایجاد بانک های هویتی در کشور، خدای نکرده سوء استفاده برخی از افراد از اطلاعات هویتی مردم، و در رأس اون هم تسری در انجام امور مردم هست. این اطلاعات کاملا در سازمان ثبت احوال قرار میگیره، کسی اجازه نگهداری این اطلاعات رو نداره و در این سامانه تمام اون مسیری که این اطلاعات رفته، اطلاعات استفاده شده، بهره بردارش کی بوده، کاملا در داشبوردهای پشت این سامانه مشخص هست و اگر روزی نیاز داشته باشه قابل استناد و قابل رهگیری هست. این اتفاق بسیار خوبی بود افتاده. کلیه دستگاه هم موظفن که بر این بستر کار خودشون رو انجام بدن و مردم بتونن با طی به خاطر
چه نظارتی از آقای دکتر روی اینکه دستگاه ببینید همین به نام عمل
بود. ببینید ابلاغ هایی که شده در از طریق مرکز ملی فضای مجازی، این امر کاملا تأکید شده که باید دستگاه بر این بستر حرکت بکنن. ما الان داریم با دستگاه های گوناگون وارد مذاکره میشیم، با سازمان فناوری اطلاعات جدیدن یک تفاهم‌نامه امضا کردیم که در پنجره واحد خدمات دولت هم برای احراز هویت افراد سامانه هدا قرار بگیره و این عزیزان هم همکاری خودشون رو داشته باشن و اعلام آمادگی کردن که این توسعه پیدا کنه در کشور که هم بخش‌های دولتی هم بخش‌های خصوصی. نکته که در مورد سامانه هدا هست این که برای اولین بار این سامانه احراز هویت مبتنی بر اینترنت هم کار میکنه و خیلی نکته مهمی است، مخصوصا برای بخش‌های خصوصی که از بستر شاید دولت نتونن به طور کامل استفاده بکنن.
ایمنی برخی مناطق محدودیت دسترسی به اینترنت باشه، مناطق مثلا کم برخوردار، برای اون فکر شده آیا؟
ببینید ما همین الان به مناطق کم برخوردار داریم سرویس میدیم. خوب. شما مستحضرید که ما در بین دستگاه‌های دولتی به 230 دستگاه در بیش از 200,000 نقطه کشور داریم سرویس میدیم. یعنی طوری در نظر گرفتیم که عزیزان هموطنمون برای دریافت خدمات خودشون به هیچ وجه با مشکل مواجه نشن. نکته بعدی اینه که ما بیش از 700 اداره در کشور داریم، در سازمان ثبت احوال جزء استثنایی ترین دستگاه هاست که در مناطق دور و شاید بعضن صعب العبور هم اداره و نمایندگی داره.
خارج از کشور چی؟
خارج از کشور مستظری تمام خدمات دولتی خارج از کشور بر عهده کنسولگری ها و نمایندگی های ایران در خارج از کشوره که اونا به نمایندگی از سایر دستگاه این خدمات رو ارائه میدن که حالا اون هم اگر لازم دونستید من در مورد کارت ملی ایرانیان خارج از کشور عرض خواهم کرد چه اتفاقی افتاده. به هر حال این سامانه داره گسترش پیدا میکنه و ان شاء الله بستر احراز هویت در کشور قرار خواهد گرفت.
انشالله از ظرفیت هوش مصنوعی هم داره استفاده.
بله اصلا این سامانه مبتنی بر هوش مصنوعی، یعنی اونجایی که مخصوصا ما میگیم زنده سنجی رخ میده و اون تطبیقی که انجام میده در پشت این سامانه کاملا بهره گیری از هوش مصنوعی و استفاده از شرکت های دانش بنیان داخلی برای این موضوع. یعنی این سامانه ای که طراحی شده کاملا مبتنی بر دانش بومی ایرانی اتفاق افتاده.
بسیار عالی، بسیار.